باز هم خوش آمدید. سلام و حالا ساعت 11 وقت کابل است. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شما مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم و همچنان از تازه ترین تحولات در مصر و پیروزی محمد مرسی با شما خواهیم گفت. برمیگردم با فهرست کامل تر، اما حالا جاوید حسنزاده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
امریکا با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که کشورش تمام تلاش ها را به خرج خواهد داد تا کنفرانس توکیو موافقان انجام شود. شورای امنیت ملی افغانستان میگد برای مبارزه جدی با تروریسم باید از سرحدات این کشور کنترل و نظارت دقیق به عمل آید. و مقامات پاکستانی میگویند که بیش از 100 تن از جنگجویان طالبان از افغانستان وارد خاک پاکستان شده و 3 پسته نظامی را مورد حمله قرار دادند. تفصیل اخبار. امریکا با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که کشورش تمام تلاش‌ها را به خرج خواهد داد تا کنفرانس توکیو موافقان انجام شود. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی روز گذشته با توماس نایت معاون خارجه امریکا روی آمادگی های کنفرانس توکیو بحث نمودند. قرار است کنفرانس بین المللی توکیو با هدف جلب کمک های مالی به افغانستان در 8 جولای به حضور مقام های ده ها کشور و سازمان بین المللی در ژاپن برگزار شود. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید برای مبارزه جدی با تروریسم باید از سرحدات این کشور کنترل و نظارت دقیق به عمل آید. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این مطلب در یک نشست عمومی شورای امنیت ملی که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شده بود مطرح گردید. در این نشست همچنان روی پناهگاه‌های امن مخالفان مسلح در آن طرف مرزهای افغانستان نیز بحث شد. گزارش‌ها از ولایت سرپل می‌رسانند که برای سومین بار در این ولایت بیش از 100 تن از شاگردان مکتب رحمت آباد مسموم شدند. دکتران در شفاخانه ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفتند شاگردان مسموم شده شامل دختران، پسران و مدیر این مکتب می‌باشند که با اثر استشمام یک نوع مواد حساسیت زا مسموم شدند. دکتران وضعیت مدیر این مکتب را وخیم خواندند. روز گذشته نیز حدود 102 تن از شاگردان مکتب سرخک در این ولایت مسموم شده بودند که بعداً صحت یاب شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات پاکستانی میگویند که بیش از 100 تن از جنگجویان طالبان از افغانستان وارد خاک پاکستان شده و 3 پسته نظامی را مورد حمله قرار دادند. آنان گفتند که در این حمله که دیروز رخ داد حداقل 6 سرباز کشته شدند. مقامات نظامی میگویند که حداقل 11 حمله کننده طالبان هم کشته شدند. سراج الحق، یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در صحبت تلفنی با رادیو مشال مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. رهبران جهان در عکس العمل به برنده شدن محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر بیانات داشتند. قصر سفید ضمن تبریک دهی پیروزی مرسی گفته است حکومت مصر باید نقش آن کشور را به حیث ستون صلح، ثبات و امنیت منطقه ادامه داده و حفظ کند. اسرائیل گفته است پروسه دموکراتیک در مصر را احترام می کند و از نتایج آن استقبال می نماید. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با پخش اعلامیه همچنان گفته است اسرائیل انتظار ادامه همکاری ها با اداره مصر بر اساس توافقنامه موجود میان دو کشور را دارد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا برنده شدن محمد مرسی را تبریکی داده و این پیروزی را لحظه تاریخی برای مصر عنوان کرده و هم از رئیس جمهور تازه منتخب خواست پلهایی را بین اقشار مختلف در جامعه مصر بنا کند و حقوق بشر را رعایت نماید. وزارت خارجه ایران هم انتخاب کاندید اخوان المسلمین در مصر را تبریکی داده، ابراز داشته است که این کشور در مراحل اخیر بیداری اسلامی قرار دارد. پیش از اعلان نتایج انتخابات مصر تدابیر شدید امنیتی در قاهره اتخاذ شده بود. صدها هزار نفر در میدان تحریر قاهره از اعلان پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری تجلیل کردند. مرسی با کسب 52% آرا رئیس جمهور منتخب مصر اعلان شد. او پس از پیروزی خود در یک سخنرانی خطاب با مردم مصر چنین گفت:
اتوجه الیکم جميعا في هذا اليوم المشهور.
از خداوند و از شما هم تشکر که برای من رأی دادید. من رئیس جمهور همه مردم مصر هستم و با آنها احترام میگذارم و با همه ایشان یکسان برخورد میکنم. مرسی گفت انقلاب تا زمان ادامه خواهد یافت که به همه خواستهای دست یافته شود. وی همچنان وعده داد که کشورش به تمام توافقنامه های موجود بین المللی عرض خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سفرش را به اسرائیل آغاز میکند. قرار است پوتین با رهبران اسرائیل دیدار کند و در مورد مسائل مختلف بین المللی تبادل نظر کند. یک مقام روسی گفته است که مسائل ایران و سوریه در صدر آجنده این صحبت ها قرار خواهد داشت. در جریان دیدار پوتین با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و شیمون پریس رئیس جمهور این کشور ملاقات خواهد کرد و همچنان از روی یک یادگار در شهر ناتینا پرده برخواهد داشت که به ارج‌گذاری از پیروزی قشون سرخ بر قوای نازی آلمان ساخته شده است. رئیس جمهور پوتین برای دو روز در منطقه خواهد بود. وزیران خارجه اتحاد اروپا امروز در لوکزامبورگ ملاقات خواهند کرد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا دیروز گفت که موضوع عمده مورد بحث بحران در سوریه خواهد بود. او افزود که وزیران خارجه اتحاد اروپا همچنین در مورد مصر، عکس العمل اتحاد اروپا در مورد انکشافات بهار عربی و تاثیرات بر ایران صحبت خواهند کرد. تونس صدر اعظم سابق لیبیای بغدادی آل محمودی را از این کشور اخراج و به لیبیا فرستاده است. آل محمودی تا آخرین روز سقوط حکومت معمر القذافی در ماه آگوست سال گذشته صدر اعظم لیبیا بود. شورای ملی انتقالی لیبیا خبر اخراج محمودی از تونس را تایید نموده و گفته است وای صبح دیروز یکشنبه با طیاره به طرابلس منتقل شد. محمودی در ماه سپتامبر هنگامی که می‌خواست از طریق تونس به الجزایر فرار کند و در آنجا به اعضای خانواده قذافی به پیوندد به دلیل دخول غیرقانونی به تونس دستگیر شد. لیبیا از حکومت تونس خواسته بود آل محمودی را دوباره به مقامات لیبیایی بسپارد، ولی در این مورد در داخل حکومت تونس اختلافات موجود بود. تونس و گروه های مدافع حقوق بشر به شمول امینیستی انترنشنل و هیومن رایتس واچ گفته بودند اگر محمودی دوباره به لیبیا فرستاده شود خطر آن موجود است که وای با خطر مرگ و یا شکنجه روبرو گردد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا ساعت 11:07 به وقت کابل است. در ادامه این برنامه میشنوید که کار استخراج نفت در سرپل رسما آغاز شد ولی مردم شکایت دارند.
مردم چه امروز نه سرک داره، نه زندگی داره، نه ولایت داره، هیچی نداره، چی عرض کنم؟
بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد خواهید شنید. شماره از رسانه‌ها در حال رکود قرار دارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چه میگوید؟
به صورت قطع وزارت اطلاعات و فرهنگ با وجود تهامی اینمی رسانه‌ها بوده و هست و خواهد بود، اما ما مسئولیت تمویل مالی از اونها را نداریم.
در تازه ترین تحولات در مصر از پیروزی محمد مرسی و عکس العمل رهبران جهان در این مورد به شما خواهیم گفت. مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. با این موضوع شروع میکنیم که باز هم شاگردان یک مکتب در سرپل مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که ده ها شاگرد دختر و پسر به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحیشان خوب است. اما کی در عقب این حادثه است؟ بیشتر در گفتگوی با عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در سرپل میشنویم.
این روز روز سوم است که متواتر شاگردان مکاتب ایلاس مرکز ولایت سرپل مسموم شدند. که صبح این روز شاگردان نسوان و ذکر لیسی رحمت آباد که در دو بخش درس میخواندند مسموم شدند و در شهرخانه ولایتی سرپل منتقل گردیدند، در حالی که مسئولان معارف و امنیتی از دادن جزئیات خودداری میکنند. اما دکتران شفاخانه سرپل تایید میکنند که صبح امروز نیز بیشتر از 100 شاگرد مکتب رحمت آباد مرکز شهر سرپل مسموم گردیدند. محمد یونس یک تن از معلمان لیسه رحمت آباد گفت که وضعیت صحی مدیره لیسه امین مکتب بسیار وخیم است و تعدادی از استادان هم شامل امی مسموم شده ها می باشد.
از وضعیت صحی شاگردان به ما بگو رحمانیار.
آباد از جمله مکاتب فعال سرپل است که در حال حاضر به این مکتب بیشتر از 30,000 شاگرد در آن درس میخوانند. تا هنوز به ارتباط رویداد کسی بازداشت نشده و وضعیت صحی شاگردان به گفته دکتران در حالی که یک تعدادشان سراپا تداوی میشن و یک تعدادشان هم سطح بستر قرار دارند و لحظات بعد دکترها گفتند که جزئیات به این باره خواهد دادن و یک نوع مواد حساسیت زا دکترها گفتند که پاش داده شده و اینا مسموم شده و مسئولین گفتند که بررسی ها در زمینه جریان داره.
مقامات امنیتی چی میگن؟ گزارش های ابتدایی موجود هست که کدام گروه دست داشته در چنین مسمومیت های در سرپل؟
مقامات امنیتی امروز ما موفق نشدیم همراهشون تماس شویم، از دادن صدا خودداری میکنن، حتی رسانه ها را اجازه نمیتن که به شفاخانه از نزدیک ببینن ما در بیرون هستیم. ما کوشش میکنیم که به این مورد نظر از اینا را بگیریم، اما روزهای گذشته گفتن که بررسی ها در زمینه جریان داره.
تشکر. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در سرپل.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
باز هم در سرپل میشنویم و از افتتاح کار استخراج پروژه نفت در این ولایت. بیشتر باز هم در این گزارش از عالم رحمانیار بشنوید.
روز گذشته استخراج حوزه نفتی آمودریا از چاه‌های ساحه نفتخیز انگوت سرپل توسط معاون اول رئیس جمهور، تعدادی از اعضای کابینه، اعضای نمایندگان و والیان سه ولایت جوزجان، سرپل و بلخ افتتاح گردید. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان که در افتتاح حوزه نفتی آمودریا در انگوت صحبت می کرد، با تأکید بر استخراج نفت در این ساحه، قرارداد استخراج حوزه نفتی آمودریا را با کمپانی CNP چینایی، بزرگترین قرارداد انکشافی منابع نفتی در تاریخ افغانستان دانست که به صورت اساسی به امضا رسیده، بیشترین عوایدی که از ناحیه استخراج نفت به دست می آید 70% آن تعلق به مردم افغانستان می گردد و 30% آن به شرکت کمپانی چینایی عهده‌دار می شود.
و در اکثر کشورهای جهان جناب وزیر مالیه اینا به تجربه دارن که معمولا قرارداد نفت بین 45 و 50 بین 50 و 50 میشه، اما در اینجا مفاد حکومت افغانستان 70% است و مفاد شرکت 50.
با آنکه سرمایه گذاری خارجی در افغانستان به دلیل ناامنی ها نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است، اما بسم الله محمدی وزیر امور داخله به شرکت چینایی و مردم سرپل اطمینان داد که 300 تن از نیروهای پلیس ملی را به هدف تامین امنیت حوزه نفتی آمودریا گذاشته است که اگر نیاز باشد تعداد پلیس را افزایش خواهد داد.
وای مسئله افغانستان اردو پلیس در خدمت از ایناست. ما به خاطر از یک قطعه ویژه و خاصی را توظیف کردیم که اینا را با گذشت هر روز تقویه می بخشیم و اینا با گذشت هر روز توانمند شده میرن و در خدمت عزیز هستند.
شریفی یک نماینده مردمی ولایت سرپل در شورای ملی گفت ولایت سرپل از 10 سال به این سو هیچگاهی مورد توجه دولت مرکزی نگردیده و مردم این ولایت از نبود امنیت، سرک و بازسازی گله دارند.
جرمی مردم چه امروز؟ نه سرک داره، نه زندگی داره، نه ولایت داره، هیچی نداره، چی عرض کنم؟
حوزه نفتی آمودریا در شمال کشور که عمدتاً در ولایت سرپل و قسمان در ولایت فاریاب موقعیت دارد، دارای بلاک نفتدار هر یک قشقری، زمردسای و بازار کمی می باشد. حوزه نفتی آمودریا در سال 1330 میلادی توسط متخصصین سویدنی کشف کردید که ذخایر نفتی این حوزه 87 میلیون بیلر بر بنیاد مطالعه ابتدایی سال 1957 شوروی وقت تثبیت کردید که ممکن این ذخایر بیشتر از این رقم باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، گزارش از ما، قضاوت از شما. حالا ساعت 11 و 15 دقیقه به وقت کابل است. شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 96.6 اف ام 104.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات کابل و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شما اند. اما حالا گزارش های موجودند که فعالیت برخی از رسانه ها در افغانستان در این آخرها توقف یافته و یا در حالت رکود قرار دارند. رادیو محلی به نام سرک در ولایت لوگر و تازگی به دلیل آنچه مشکل اقتصادی خوانده می شود به فعالیتش خاتمه داده. گفته می شود نزدیک شدن زمان خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان و کاهش کمک های جهانی با این کشور بر فعالیت برخی از رسانه ها در افغانستان تأثیر گذاشته است. ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش مفصل در این مورد دارد که حالا با هم مشتمیم.
کاهش بنیه مالی و یا عدم حمایت مالی از رسانه ها در افغانستان یکی از علتهای اساسی توقف فعالیت شمار از رسانه ها در این کشور به حساب می آید. بیم آن موجود است که تا سال 2014 میلادی و یا بعد از آن نشرات تعداد دیگر از رسانه ها در افغانستان نیز متوقف خواهند شد. از همین حالا برخی از رسانه های افغانی تعداد از کارمندان خود را کاهش دادند و به نحو تشکیلات خود را خرد نموده و مخارجشان را کم کردند. رادیو سرک از سال 2009 میلادی به این طرف در ولایت لوگر نشرات داشت، اما به گفته مسئولان آن بنابر مشکلات مالی فعالیت این رادیو حدود دو هفته قبل توقف یافت. بریال نایاب مسئول رادیو سرک در این مورد گفت:
رادیو سرک صاحب نشرات ولایت لوگر و بعضی از ولسوالی های ولایت وردگ و بعضی ولسوالی های ولایت پکتیا تحت پوشش خود داشت و رادیو سرک در این اواخر از بعضی عوامل مالی و تکنیکی نتوانست که نشرات خود را ادامه بدهد. بعضی از قراردادهایی که از طریق مرکز نشراتی پکتیا غک برای رادیو سرک گرفته شده بود می توانست نشرات خود ادامه بدهد، ولی در این اواخر ما نتوانستیم قراردادهایی که با بعضی از کمپانی ها و مؤسسات داشتیم پورا ادامه بدیم. این قراردادهای ما قطع شد، مشکلات مالی روبرو شدیم.
آقای نایاب افزود که برنامه های رادیو سرک شامل مسائل فرهنگی، تعلیمی و تفریحی بود. در کنار صدها شبکه رادیویی و رسانه‌های چاپی در افغانستان، بیش از 30 شبکه خصوصی تلویزیونی نیز در این کشور فعالیت دارند. گفته می شود تعداد از این تلویزیون ها نیز با خطر توقف نشرات مواجهند. گربت یکی از شبکه های تلویزیونی است که از طریق کیبل نشرات دارد. اما عبدالله الهام یکی از مسئولان این تلویزیون می گوید عدم فراهم شدن فریکونسی به این شبکه و مشکل اقتصادی باعث محدود شدن نشرات تلویزیون گربت شده است.
تلویزیون گربت تقریبا با گذشت دو سال از فعالیت خود که در کابل نشرات داشت، اما متاسفانه چون فرکانس نداشت تصمیم گرفته شد که تا او وقتی که ما فرکانس پیدا میکنیم نشرات ما محدود باشد. متاسفانه که وقت ما عاید نداشتیم و مارکتینگ نداشتیم نشرات ما هم ادامه داشت، فیصله بری شد که مصارف محدود شود تا وقتی که فرکانس پیدا میشه.
گفته میشود بسیاری از رسانه ها در افغانستان از سوی کشورهای خارجی تمویل میگردند. گزارش های نیز موجودند که ایران و پاکستان جهت دنبال اهدافشان در افغانستان شماره از رسانه ها را در این کشور کمک مالی می کنند. صدیق الله توحیدی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان می گوید رسانه هایی که از سوی استخبارات کشورهای همسایه تمویل می شوند نشراتشان در سالهای آینده توقف نیافته، بلکه به گفته او فعالیت این رسانه ها گسترش هم خواهند یافت. آقای توحیدی علاوه کرد که توقف نشرات رسانه های آزاد در افغانستان بر کار اطلاع رسانی در این کشور تأثیر ناگوار بر جا خواهد گذاشت. او که با رادیو آزادی صحبت میکرد به منظور ادامه فعالیت رسانه های آزاد و غیر وابسته در افغانستان پیشنهادات و خواسته های را نیز مطرح کرد.
رسانه ها در میان خود سعی کنند به صورت کمپانی های بزرگ چند رسانه ای در بیایند تا از سقوط باز بمانند و از جانب دیگر جامعه جهانی هم نگذارد که توسعه رسانه ای افغانستان که با سرعت آغاز شد و توسعه چشمگیر داشت هم بپاشد و یا هم بسیاری از این رسانه ها خاموش شوند. پیام ما به کنفرانس توکیو همین بود که یک دفتر هماهنگی واحد در افغانستان ایجاد شود تا سال 2014 تا سال 2020 24 رسانه های غیر وابسته را مورد حمایت مالی قرار بدن.
در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ابراز امیدواری میکند که سلسله تمویل رسانه های آزاد و بی‌طرف در این کشور از سوی نهادهای خارجی ادامه پیدا کند. اما جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ به این باور است که توقف فعالیت برخی از رسانه ها در افغانستان بر وضعیت مطبوعات در کشور تاثیرگذار نخواهد بود. وی به ادامه گفت:
واضح است که او نشریه هایی که و او رسانه هایی که متکی بودند به کمک های بیرونی، طبیعی است که اونا خان داره رسانه خودم متوقف بسازند، توانش دیگه نداشته باشند. به صورت قطع وزارت اطلاعات و فرهنگ با وجودی که حامی اینمی رسانه ها بوده و هست و خواهد بود، اما ما مسئولیت تمویل مالی از اونا را نداریم، ولی هر گونه حمایت و پشتیبانی معنوی ما را راهنمایی های وزارت اطلاعات و فرهنگ اگر اونا ضرورت
به اساس گزارش ها آژانس خبری پشواک به تازگی بنابر مشکلات مالی شماری از کارمندان خود را برکنار کرده است. پیش از این برخی از رسانه های دیگر از جمله تلویزیون های خصوصی طلوع و لمر و شبکه تلویزیونی یک دهاتن از خبرنگاران خود را به دلیل مشکل اقتصادی نیز سبکدوش نموده بودند. رسانه ها در افغانستان در 10 سال اخیر رشد چشمگیر داشته، اما نگرانی های موجودند که با خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی و کاهش احتمالی کمک های جامعه جهانی به این کشور، فعالیت رسانه ها در افغانستان با رکود مواجه خواهد شد.
گزارش بود از ستار فروخ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا مصطفی بشارت مرور دارد بر برخی از روزنامه ها و نشریات چاپ کابل. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوع فساد اداری در کشور و مشکلاتی که بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد بحث نمودند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است که در حال حاضر مبارزه با فساد اداری در کشور روی زبان ها است، اما در عمل هیچ کسی در این مورد اقدام نکردند. روزنامه نوشته است که محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب، جنرال عبدالرشید دوستم، صدیق چکری و قدیر فطرت از جمله کسانی هستند که باید حکومت در مورد این افراد اقدام میکرد، اما این افراد هنوز هم دستگیر نشدند. روزنامه دستگیری این 4 شخص را در راه مبارزه با فساد اداری یک چالش خوانده است و نوشته است که باید با این اشخاص برخورد قانونی صورت گیرد، در غیر آن بحران موجود در کشور حل نخواهد شد. روزنامه با اشاره به روند مبارزه با فساد اداری در کشور نوشته است: انتقادهای زیاده در زمینه از حکومت افغانستان در شورای ملی و محافل سیاسی موجود است. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و سایر مشکلات سمینارها را راه اندازی می کند که با باور نویسنده این کار نمی تواند مشکلات موجود را حل نماید. روزنامه نوشته است که راه اندازی چنین سمینارها مشکلات را بیشتر می کند و مبارزه با فساد اداری را پیچیده تر می سازد. روزنامه برای اندازی سمیناری که از سوی وزارت عدلیه افغانستان به هدف بلند بردن خدمات عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری تدبیر شده است اشاره کرده. روزنامه به نقل از کارشناسان امور نوشته است: تا زمانی که وزارت عدلیه و سایر ادارات حکومتی افراد مسلکی را مقرر نکنند، راه اندازی چنین سمینارها نمیتواند مشکلات را حل نماید. اما روزنامه غیر دولتی سرنوشت صفحه اول روزنامه را به سخنرانی حبیب الله غالب، وزیر عدلیه که در مورد مبارزه با فساد اداری صحبت کرده است، اختصاص داده است. روزنامه نوشته است که وزارت عدلیه افغانستان به خاطر مبارزه با فساد اداری روی ایجاد یک استراتژی کار میکند و تلاش میکند تا در این زمینه هیچ گونه غفلت صورت نگیرد. روزنامه آزاد ویسانیز به نقل از وزیر عدلیه افغانستان نوشته است: یکی از دلایل عمده موجودیت فساد اداری در کشور عدم تطبیق قانون میباشد. روزنامه دولتی ملی باور نوشته است که موجودیت فساد اداری در حکومت باعث ایجاد فاصله میان حکومت و مردم گردیده است. روزنامه نوشته است وزارت عدلیه نیز پذیرفته است که در مناطق دور افتاده افغانستان مشکلات عدلی و قضایی مردم به صورت درستان حل نشده است و این امر سبب دوری مردم از حکومت گردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، و رادیو آزادی روی موج متوسط 96 FM 100.5 میشنوین. حالا در تازه ترین تحولات جهان و شرق میانه میشنویم که محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین به حیث رئیس جمهور منتخب مصر اعلان شد. او احمد شفیق آخرین صدر اعظم دوران حسنی مبارک را شکست داد. حالا در مورد عکس العمل رهبران جهان در مورد انتخاب محمد مرسی به حیث رئیس جمهور منتخب مصر بشنویم.
پیام‌های تبریکی از سوی کشورهای جهان به مناسبت پیروزی محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر ابراز شده است. قصر سفید ضمن ابراز تبریکات خود به این مناسبت گفته است حکومت مصر باید نقش آن کشور را به حیث ستون سال ثبات و امنیت منطقه ادامه داده و حفظ کند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با پخش اعلامیه پیروزی محمد مرسی را تبریک گفته و ابراز داشته است که اسرائیل انتظار ادامه همکاری ها با اداره مصر بر اساس توافقنامه موجود میان دو کشور را دارد. والیام هیگ وزیر خارجه برتانیا نیز برنده شدن محمد مرسی را تبریکی داده، این پیروزی را لحظه تاریخی برای مصر عنوان کرده و هم از رئیس جمهور تازه منتخب مصر خواست پل‌هایی را بین اقشار مختلف در جامعه مصر بنا کند و حقوق بشر را رعایت نماید. وزارت خارجه ایران نیز انتخاب کاندید اخوان المسلمین در مصر را تبریکی داده ابراز داشت که این کشور در مراحل اخیر بیداری اسلامی قرار دارد. کمیسیون انتخابات مصر محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین را برنده نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیروز اعلان کرد. فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات مصر به دنبال مقدمه 55 دقیقه‌ایش دیروز حدود ساعت 7 شام به وقت کابل نتایج نهایی انتخابات مصر را اعلان کرد.
الدکتر محمد مرسی عیسی العیار 13,230,000.
بر اساس این کمیسیون محمد مرسی 51.7% و احمد شفیق 48.27% آرا را به دست آوردند. محمد مرسی و احمد شفیق آخرین صدر اعظم دوره حاکمیت حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر هر دو پیش از این ادعای پیروزی در انتخابات را کرده بودند. انتظار می رفت که نتیجه این انتخابات به روز پنجشنبه اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات مصر اعلان نتایج نهایی را به تعویق انداخت و بعد از چاشت دیروز اعلان کرد. پیش از اعلان این نتیجه، تدابیر امنیتی شدید در قاهره مرکز مصر اتخاذ شده بود. صدها هزار نفر در میدان تحریر قاهره که به عنوان سمبول قیام علیه رژیم حسنی مبارک شناخته شده است، از اعلان پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری تجلیل کردند. پس از آن که کمیسیون انتخابات مصر اعلان نتایج را به علت آنچی که آن را کثرت شکایات تخطی های انتخاباتی و بررسی آن خوانده بود به تعویق انداخت، ده ها هزار تن از هواداران هر دو نامزد انتخابات از 30 روز به این طرف در جاده های قاهره و میدان تحریر سرازیر شده خواهان اعلان نتایج انتخابات بودند.
رنگ های زندگی.
اسم من خلیل رحمان الکوزی، مسئول ارتباطات عامه دفتر انجمن رهنمای خانواده افغان می باشم. پروگرام های کاری ما مسائل ارتباط دوائر دولتی و مؤسسات UN که مسائل پروگرام های صحت و باروری تنظیم خانواده هم رای مبسل و زیرت می باشد. پروگرام ها چون رفای خانوادگی نامش تسرش است و تنظیم خانواده ها را به دوش داره، همین فعالیت هایی که ما انجام میتیم به صورت بسیار بارزش از طریق خانم ها و فامیل های محترمه که مراجعه میکنند در کلینیک های ما مورد تقدیر واقع شده و بسیار از برنامه کار ما اظهار خوشی کردن.
قسمی که ما و شما همه میدانیم که در اکثر خانواده های افغان اولاد زیاد به دنیا میرن، خواست شما از خانواده های افغان چی است؟
ما به خاطر می تنظیم پروگرام خانواده که میگیم یا صحت و باروری میگیم، به خاطر صحت بودن مادر و طفل است. فامیل به اصطلاح محدود باشه به خاطر از اینکه بتونن به تربیت سالم اولاد خود رسیده بتونن به خدمات اجتماعیشون رسیده بتونن. پیغام ما به فامیل های محترم میباشه که کوشش کنن بعض مسائلی که به خاطر بیبوده صحت آینده خودشان و اولادشان تشکیل شده از اون استفاده سالم بکنن و این یک مسئولیت خوبه به خاطر تربیه آینده اولاد وطن می داشته باشه که مسئولیت خدا داره.
بسیار خوب. شما خودتان نگفتین چند اولاد دارین؟ آیا امی میار خودتان مد نظر گرفتین در فامیل خود چطور؟
بله، ما خدمتتون عرض کنم که من خودم شخصا تونستم این سیستمی که به ارتباط تنظیم خانواده است یا بخش فامیلی پلنینگ است تطبیق کنم. من خودم سه دختر دارم، پسر ندارم که دو دختر ما شوهر دادیم، هر کدومشون طفلایی دارن. تشکیل خانواده ما یعنی طور خلاص می باشم از زندگی خود، کدام نارضایتی ندارم. مطابق از این پروگرام هر خانواده‌ای که بتونه زندگی خود را تنظیم کنه یک زندگی خوشبخت خودشان و اولادشان خواهد داشت.
از شما بسیار زیاد تشکر.
شما تشکر لطف کنید.
11:30 به وقت کابل است و حالا یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از جاوید حسن زاده بشنوید.
مقامات آمریکایی سلاش های هم کشور به هدف موفق ساختن کنفرانس توکیو با رئیس جمهور افغانستان اطمینان دادند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید برای مبارزه جدی علیه تروریسم باید از سرحدات این کشور کنترل و نظارت دقیق به عمل آید. گزارش ها از ولایت سرپل می رسانند که صبح امروز بیش از 100 شاگرد در مکتب رحمت آباد این ولایت مسموم شدند. مقامات پاکستانی میگویند که بیش از 100 تن از جنگجویان طالبان از افغانستان وارد خاک آن کشور شده و 3 پست نظامی را مورد حمله قرار دادند. محمد مرسی با کسب 52% آرا به حیث رئیس جمهور ماسر اعلام گردید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سفرش را به اسرائیل آغاز میکند. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ ملاقات خواهند کرد.
و حالا وقت پخش برنامه‌های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را می‌شنویم.
در امتداد لحظه‌ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
چرچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کلک سرای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با آرزوی موفقیتتان برنامه را آغاز میکنیم. این برنامه را اختصاص داده ایم به رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شهرگشت که میان افغانها از قدیم تا حالا با چه عنانات صورت می گیرد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که به همکاری فوزی نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
دشت و کناره چیلان زاره، دشت و کناره چیلان زاره، عروس ما را می برد از با قطاره، عروس ما را می برد شا انتظاره، دشت و کناره چیلان زاره، دشت و کناره چیلان زاره.
شنونده های عزیز، بردن عروس به خانه داماد در سر تا سر افغانستان با عنانات خاصی برپا می شود که در هر جا با رسم و رواج‌های متفاوت همراست. چنانی که در سابق بردن عروس به خانه داماد طوری بود که توسط حیوانات چون اسب، قاطر، مرکب و شتر برده می شد، ولی عده هم عروس را به دولی می بردن تا اینکه با گذشت زمان وسایل نقلیه رواج پیدا کرد و از موترهای ابتدایی گرفته تا انواع موترهای مدرن امروزی برای عروس بردن استفاده می شود. گفته می شود شهریان کابل عقیده داشتند تا داش‌ها سرد نشود عروس را به خانه داماد نمی بردند. پیش از آن که عروس منزلش را ترک کند، پدر عروس کمر دختر را با هدیه می بست و به حقش دعا می کرد. حتی اگر شاهان به گونه تصادف در راه شاه و عروس را می دیدند، از سکه زر برایشان انعام می بخشید. خانم گل باشنده شهر کنه کابل در مورد چنین می گوید.
وقتی کاروس همی بردن بسیار فامیلش مادر خور بیدرش بسیار زیاد گریان میکدن، یا پدرش یا کاکا میداشت یا ماما میداشت یا بیدر جوان میداشت کمر آرست بسته میکدن، در مدسمال انگشتر میموندن، عروس دم صبح می بردن بر از ای که دگدان و داش و تندور و نانبایی ویل سرد باشه از او که عروس می گفتن آتسو چه از عروس های وقت بچه را نمید بچه دختر را نمیدید شنیدگی که عروس داماد دیر می شدن سر رایش همون نلاخان برابر می شد برش سکی طلا می داد باز استاد می کرد به اترامش ها عروس که مردمی که پیاده وقت موتر نبود گادی اگه می بود یا چیزی که واکلش میره باز خودش حرکت میکرد میرفت.
رسم و رواج عروس بردن در ولایت باستانی هرات سابق قسمی بود که بالای اسب دستمالهای رنگه را می گذاشتند و عروس که پوشیده از شالهای زری بود بر اسب می نشست و جلو اسب را یک تن از اقارب عروس به دست می گرفت. در طول راه خانه داماد پیشا پیششان موسیقی دهل و سرنا با رقصهای مدعوین امراه می بود. سر محقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان درباره عنعنه عروس بردن مردم هرات توضیح می دهد.
در دهات عمدتاً وقتی که عروس می بردم عروس سر اسب می شوندن جلو اسب کسی می گرفت که از خیشای عروس می بود و ایره از خانه عروس تا خانه داماد در کوچه های مختلف ایره دور می دادند و عروس را خانش می بردند. البته موزیکی که در این وقت همراهی می کرد در شب زیادتر از دایره استفاده می کردند و در روز عمدتاً ساز و دهل گاهی هم چوب بازی در کوچه ها جریان داشت در پیش و پیش اسب عروس. عمدتاً وقتی که در پیش مسجد می رسیدند می شدن یعنی موزیک خاموش بود در پیش مساجد پیش روی خانه های مختلف که تر می شدن از سر خانه سر از یا به اندازه توانه خود مردم کشمیش نخود و نقل شاگلتر پاش می کردن. کسایی که فرهنگی های فولکلور بودن ربایی می گفتن در ختم ربایی اینا با چوریاری می کشیدن در شهر از باجخانه استفاده می شد.
در مناطق پشتون نشین افغانستان در گذشته رسم بردن عروس توسط شتر بیشتر صورت می گرفت و گاهی هم بالای شتر کجاوه چیزی که از چوب ساخته می شود عروس را بر آن سوار می کردند و زنگ های شتر به صدا آمده حرکت می کرد. حبیب الله رفیع نویسنده افغان در این رابطه می گوید
در مناطق پشتون نشین معمولا توسط اسب برده می شد توسط شتر هم برده می شد در کوچی ها و بعضی قبایل اسب را فشن می کرد برش توقع نو می ساختن و عروس شو تیار می کرد با صبح که اینیا می آمدن در اول صبح که بازگرمی نشه و معمولا عروسی ها در بهار یا در تیرما می بود بعضی وقتا کجاوه می داشت اسب که در یک طرفش باروس می بود در دیگه طرف کسی که امرایش می ره او می بود.
در شهر کونه کابل که کوچه های تنگ و کج و پیچ بود عروس را مردم با گادی و یا با دولی می بردند. عروس را هنگام برآمدن از خانه پدر به کمرش نان و یا رود می بستند. به این باور که تا آخر عمر روزی امراهش باشد. خانم خدیجه باشنده شهر کابل که به گفته خودش وی را با گادی به خانه شوهرش بردند می گوید.
ما دیگه در گادی بود گادی را فیشن کده بودن موه خسلان های بود از این پل خمری اوام گادیوان گادیوان بود در سر گادی پیش روی ما ششته ما کتیم چیزو ننوی پیش سر شوارم ششته بود گادی دیگه اسپا پیش رویش گل زده بودن اما رابای شو پکا و اترا زده بود مثل موتر گل پوش بود باز اونا که تا شدیم یک در مرگ هم تاج شخون کدن او را برم گادیوان هم گادی را میبرن.
در مناطق سمت شمال زمانی که عروس را میبرند بعض عنانات دارند که به عنوان شگون عروس و داماد آن را انجام میدهند و حتی دل و جیگر گوسفند را میآورند تا عروس آن را بالای شخص مورد نظرش به اصطلاح وار کند. کریم باشنده شهر مزار شریف از چشم دید خود قسم میکند.
خودم در یک عروسی رفته بودم عروسی افغانا بودن مالدار مردم بودن من چون از شهر مزار شریف رفته بودم در موید اینا یک رواج داشتن که در نوک کار دل گوسپند می گرفتن با سر عروس بلند یا صندلی یا یک بیله را می ماندن یک چیز را می ماندن استاد می کنن شاخیل که به استیلا می درامد بازم یک کسی که در نظرشان خوب می خورد باز اونم دل گوسپند وار می کنن در هر جایی که می خورد همیره وار کرده فرق سر مخورد سرش بلند باشه دلش دلاور باشه یعنی مردم میفتن که اینش گمش نیک شده و در تیلر ترکتر میموندن با تا خانی ها داماد خیل میابردن با داماد پیش از اتامش در یک جای بلند استاد میشد که داماد میگفت که ما باید زور باشم کی زور بود که پای آرس لگه داماد لغت میکد خون داماد زور بود اگه آرس لغت میکد باز آرس زور میشد
به همین شکل عروس بردن در سابق میان مردم قرا و قصبات با رسوم خاصی که خالی از دلچسبی نیست برپا می شد. دل افروز باشنده ولسوالی چمتال مزار شریف درباره رسم و رواج عروس بردن منطقهشان می گوید.
از آرس کردن اسپا را آرایش میکردن خوب گل در پایش بستن میکردن خوب مست مثل اسپا یا دولی وار یک چیز جور میکردن چهار نفر سه نفر دیگه هم روی آرس شتگی میبود فطیر پختن میکردن روغنی در کمرش بستن میکردن آرس استاده میکردن در دست راست خود طرف خانه پدر خود او پاش میداد یک مشت گندم پاش میداد باز آرس سه دفعه میشیش سر شطور یا سر از با پس تات میشد داماد که میامد باز که دولی درو میکردنش با آرس از موتر میبود یا اسب میبود یا شطور میبود پایین نمیشد باز میامد یک کلان خانه یا یه ورش یا خسرش میگفت برازی چی میتی با اون میگفت که نه یا گاو میتم یا یک دو جریب زمین میتم با دمدم روش آتن کده و دول زده بارد خانه داماد میبردن با دروازه که مدرامد یک انار دادستش میبود سر دروازه خسر خود میزد
همچنان عده مردم روستایی اگر فاصله خانه عروس کم میبود عروس را یکی از اقارب نزدیکش با پشت خانه داماد میبرد و دیگر مردمی که لشکر شاه نامیده می شد با تعقیب عروس با فیرهای شادیانه راهی خانه داماد می شدند. حبیب الله باشنده ولسوالی کلکان ولایت پروان در این باره حرفایی دارد.
سه سال پیش که ما عروسی کردم از ما رسم رواج ما میره از ما رو در پشت بردن عروس ما رو در پشت بردن کاکاش پشتش کرد برد دیگه لشکر شاه در پشتش بود با از ما تفنگ بازی بود که تفنگای دامپور بود و رقیل خلاج میکردن دورک میدادن و باز بود گرم گرم بود یک رسم رواج سابق
با لشکر زور آمد شاه از به سمن داره شاه بخت بلند داره از به شاه کجا بنده در برده گل بنده تلا بخور چین داره ملی نازنین داره
شیما باشنده کوهستان شمالی میگوید تا حدود 40-50 سال پیش در بعض مناطق رواج بردن عروس چنین بود که باید اول عروس با زیارت برده شود بعد از آن خانه شوهرش برود که تا حالا نیز کسان به همین عقیده باورمندند وی بیفزاید
منطقه ما کوهستان سابق رسم رواجی بود که روسا را مابد دولی روز زیارت می بردن مردم ما زیارت ما مدنیفه غازی ما نزدیک ما بود پیشین نان چاشت می خوردن با پیشین روس هم می بردن با می بردن زیارت با زیارت خانه سرشا باز رواج بود یه عکس نیم سه دو سه چار مغز باز منداختن امی مردمی که کتا روس می رفت کتا شا می آمد پشتا روس یه جنگی وقت می گفتن سابق باز یک سه نفر کتا روس رو وقتا روس طلب می گفتن کتا روس می رفتن و روسا در خانش می برد نوشه بالا می کدن روی نمایت کشه جمع می کدن روی نمایت می دادن
نگفته نماند که به مرور زمان رسم و رواج بردن عروس در افغانستان مانند دیگر عنانات تغییر شکل داده و امروزه تا جایی که دیده می شود عروس را به موترهای گلپوشده مدل بالای خاصی می برند لمر یکی از گلفروشان شهر نو کابل در مورد موترهای امروزی که برای عروس تهیه می کنند می گوید
موتر گلپوش ازاخ تقریبا دمی کوچه گلفروشی تقریبا 40 سال میشه که مروج است گلپوش ما میکنیم از گلای تازه هم گل میزنیم موتر از گل مصنوی هم دیگه مختلف از کتلاک است باز مشتری که آمد خوش میکنن هر دیزاین خوششان آمد از گل تازه گفتن از مصنوی ما برشان آمد آمد سابق زیادتر از جالی فیته و چیزا ما کار میگرفتیم بر گلپوش ها حال تنها گل کار میگیریم سابق زیاد موتر زیاد پر جوش گل میزدیم 10 سال پیش مثلا 5 سال 6 سال پیش حال دمی 2 3 سال تنها هم 3 سبد گل که دم 3 قسمت موتر میزنیم گل تازه
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید www.azadiradio.com شنونده های عزیز شهرگشت موتر حامل عروس داماد از قدیم تا امروز میان افغان ها مروج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد عروس را به گردش می برند تا خانواده داماد اظهار خوشی خود را نمایان بسازند اکنون در مورد رسم و رواج شهرگشت به سخنان کسان گوش بدهید که در این باره می گویند.
من 25 سال پیش عروسی کرده بودم، در موتر کرونا برده بودندم، شارگشتم رفته بودم. این چهار سال میبینم که شارگشت که یعنی عروس یک چند وقت از خانه نمی برای ساتش تیر باشه، خوب شهر بازار ببینه که دق نشه پیش شهر بازار. بچه ما عروسی کردیم 2 سال میشه، زیاد شارگشت نگشتیم بس خاطر که بچه های کوچه مامره ما بود، ترسیدیم که کدام تصادم نشه شارگشت نرفتیم.
حاجی امان را شارگشت نکدیم، هر نمیشه شهید را تا آوردیم در رکا خانه تا کنیم خلاص. بچه من کار روشتی کردم از روتل خوب دورای دالمان و گشتار دومان دورای چیل گشتان رو برد در خانه آورده بشه. حالا تا چی شده که خود اوتل کده مطلب وسائل رو عکاسی بیارد یاد
نام من راست از منطقه چیستی. در زمانی که ما عروسی کردیم باز آدم مشکلات بود، شارگشت نبود، شارگشت کس نمی رفت چرا که چیز طالبه بود، تو وقت تلاشی بود، پوستا استاد میکرد، مردم اذیت میکردن، فیصل میگرفتن، شارگشت کس نمی رفت، ساز سرود نبود.
نام من دکتر احمد فرید ابراهیمی است. موتورای لیموزین شکل است که اینا داره 4 سیت می باشه، در بین سالون از این میز ماندگی هست، بالای میز از این مواد غذایی و همچنان میوه های خشک هست، یخچال داره در بین از این کولر دارم ایسی. بعض فامیل های هست که درایوری خود موتورم فقط خود داماد میکنه و در عروس پالوی خود میشنن و میرن درایف میکنن.
رواج ها و عنانات در افغانستان نیز با پیشرفت تکنولوژی و سایر مسائل رو به تغییر و سادگرایی است که رسم بردن عروس نیز از آن جمله است که در گذشته فرصت کافی به اجرای همچون رواج های زمانگیر موجود بوده، اما امروزه شرایط فرق می کند و شماری از رسم و عنانات در حال فراموشی است و شمار دیگر رو به افزایش. دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان: 984، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را با علاقمندی گوش کنید. فصل گرماست و بازار تفریح و آبازی هم گرم است. ببینیم جوانانی که آبازی را دوست دارن به کدام جاها آبازی میرن. آیا استفاده از موبایل در صنف درسی مجاز است یا خیر؟ گزارش دوم برنامه را تعقیب کنین تا بدانیم. این برنامه را من فروزان حبیب‌زاده و من عفیفا ساکب نیازی براتون تقدیم میکنیم. عیفه جان،
بله.
قسمی که همه ما میفهمیم هوا دیگر روز به روز گرم شده میره،
بله.
و آب بازی هم که یکی از ورزش های تفریح در افغانستان است، با گرم شدن هوا معمولا روزای رخصتی به این ورزش و سرگرمی پرداخته میشه.
بله، کاملا درست. آب بازی یکی از ورزش هایی است که علاقمندای زیاد داره و در اکثر کشورهای جهان مسابقات او رو اندازی میشه. نهرها، دریاها، حوضها و بندها از جایی است که مردم به اونجا با بازی میرن.
ولی دیده شده به خاطر بلد نبودن با بازی، عده از جوانان غرق یابا میشن.
بله.
ما هم خواستیم سر به بند قرقه بزنیم که در اوج جوانان زیاد مشغول آبازی هستن.
و با سمت باشین دی قرقه شهر کابل که با بازی آمده بود سر خوردیم. او گفت که خودش آبازی را بلد است و از علاقه مندیش با بازی در بند قرقه بر ما قصد.
ما وادی تجربه داشتیم، ما که ریزه بودیم در بندای عود بابور و عود مکرویان هیچ وادی میکردیم. حال برای ما او کم عودی یافت کدام پروایی نداره، یاد داریم از اول یاد گرفته بودیم، بعد از او در یه عودی یافت عودی میکردیم.
امروز چطور آمدی نیجا؟
اینجا قصد داریم امروز که اگر عودی کنم، کسی که عودی رو یاد داشته باشه عودی یافت او کم نداره، اگر یاد نداشته باشه در او کم هم غرق میشه، اگر یاد داشته باشه هر قدر عودی که باشه میتونی عودی کنم. موسیقی
نایفه جان؟
بله.
ایران میگن که آشنایی با شناوری یک امر مهم است.
بله کاملا.
چرا که نهرهای بزرگ، بندهای عمیق و جایی که انسان نابلد باشه برای آبازی مناسب نیست.
بله و دمی جایی است که امکان غرق شدن وجود داره.
و سالانه در افغانستان شمار زیادی از جوانان قربانی همین نابلدی در شنا در عمق آب میشن.
بله. عبدالله باشنده ولسوالی پغمان که با آبازی به بند قرغه آمده بود، گفت که جوانان زیاد هستند که با آبازی بلد نیستند. اما به خاطر اینکه پیش دوستای خود کم نیایند و یا به اصطلاح خود با غیرت جلوه بدن، آبازی میکنن که بالاخره غرق میشن.
او چشم دید چند لحظه پیش خود اعتبار ما قصه کرد.
یک بچه بود آبازی میکرد، ما گفتم شو بچه مستی نکست آبازی میکرد، میگه ما آبازی را داریم، کمی کمک پایان رفت همو تو غرق شد. دو نفر بودین که دغه خور زده میکشید، دغه ما کشیده میشه، یک بالا کشیده، دلشان بسیار هم در آمده بود، چشمایشان بسیار خوف کرده بود، دلش بچه کنه ما واسه به دلش کشیدیم کامه که باز زنده شدن.
چی وقت اتفاق افتاد؟
امیاله شد.
امروز؟
امیاله یک داد دقیقه میشه.
چرا یا غرق میشن به خاطر چی خود تانم اینجا هستین میبینین؟
یا دیوانگی میکنن، مزاق میکنن که یک دقیقه خود یا برکشان خطا میره هم تو زیرا میره.
نابلدی با بازی تنها در بند قرغی کابل و دیگه مکانهای بندهای آب و حوضهای آبازی خلاصه نمیشه. جوانان ولایت هم از این خطرها به دور نماندن و به اثر همین نابلدیشون خود غرق دریاها و بندها میسازن.
خب چطور است که بریم گپای جوانان چند ولایت با هم بشنویم که گزارشگرای ولایتی ما تهیه کردن؟
خوب است میشنویم.
روح الله هست میتونه شهر یا شهر مزار شریف در نهر آبازی کردیم، در حوض آبازی نکردیم چون فرق میکنه، آب روان آبازیش خیلی ساده تر است، آدم داستانی غرق نمیشه، اما هوا که بسته است در حوض است آدم میتونه زود غرق شود. و از توی دیم پدرین کاوبای من بقیم پدرین کاوبای من گرنگی کرده بود، نزدیک بود که غرق شد، من تو باز دوستا نجات دارم.
از رحمان هستم و فعلا مسکن گزین در ولایت کندز هستم. البته خاطرات بسیار زیاد است در جریان آبازی، چون تعدادی از بچه‌ها که همزمان سال ما بودن ما در اوج آبازی میکردیم، هر کدام ما کوشش میکردیم که پیش هم دیگر ما را بگیریم. تا نیم دریای عموم ما در منطقه که در اوج دروازه بدرشان است اونجا آبازی میکردیم. یک از روزها یک سنگ بسیار بزرگ در مایبان دریا بود، اومد او آبازی کردیم، بسیار بالا رفت نیم دریا که پس دور خوردم به طرف اومدم که بسیار مانده شده بودم. دم نزدیکی سنگم یه رقم سنگ کلان بود، مرا دم زیر سنگ لغت دنیاو تقریبا و اگر بگویم یک دقیقه دو دقیقه زیر ما دریا بند موندم.
وایفا جان،
بله.
قسمی که گفته میشه آب بازی در کنار ای که اندام از سفت و استوار میسازه، انسان از ناراحتی ها، فشارهای روحی رهایی میبخشه.
بله.
و باعث تسکین اعصاب هم میشه.
و با بسیاری کسا هستن که میخواین به می خوبی ها برسن و آب بازی کنن. و اما آب بازی را بلد نیستن. خوب است که بفهمیم که آیا بر نجات از نابلدی و غرق شدن در بندهای آب کدام رای هم وجود داره. ای گپا را از باقی محمد مسئول گشت در بند قرغه میشنویم.
مثلا گزمه پیاده داره میگه در چهار سمت، باز برای ما چون گزمه پیاده را پر میده که نفر فلان جای غرق شد، برای سانه خود گزمه ما میکشه پنه سایه، باز که تای آوازی داره میجه، باز وقت در او بغل جای است که آوازی یاد بگرن، باز از او باز داره. مثلا اول باش نصیب نکنیم که اول آوازی نکنیم، اگر میکنیم چون به محل آوازیون او بشکا میبینیم چون بند است در او بغل بشکا، من مثلا او جبره آوازی یاد بگیری بشکا بشه و مسیر بشکا بند است که ما قجای آوازی کنیم و پیش نره، تکنیک داره که چون یک بار خدا پایین بزنه و پس بکشه و پایین بشون باز این بخوره و بعد پس بالا برای.
و بالاخره به گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO هم در تمام جهان هر سال 388,000 افراد از اثر نابلدی در آبها غرق شده و جانهای خود از دست میدن. باز عبدالواحد یک تن از اعضای کمیته نجات غریق فدراسیون ملی آبازی افغانستان که 30 سال میشه استاد آبازی است، میگه جوانان اگه آبازی را یاد بگیرن در کنار ای که صحتشون خوب میباشه میتونن در وقت خطر خود و دیگران از غرق شدن نجات بدن. او به جوانان چنین توصیه میکنه:
یک مبتدی ابتدا کوشش کنه که در اول بازی کنه که برای عمقش برابر به قدش باشه، در اول زیاتر خطر غرق شدن ایگا پاس. بنابراین باید از هر جای که نیار انتخابشون حوض باشه حوض بازی. در حوضای بازی عموما محالای مختلف فرض کرد یک متر یک و نیم متر عمقش تا به اندازه زیاترش که زیاتر از دو یا سه یا چهار متر میباشه برای کسایی که بلد هستن به بازی. مبتدی باید آغاز کارش از او کم باشه و در غیر از او باید زیر نظر یک نفر مربی یا مدرس کسی که در این را آشنایی داشته باشه در آموزش بازی یا شناس سابقه داشته باشه پیش از او شده.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب ایفا جان.
بله.
با پیشرفت تکنولوژی معاصر و پیدایش موبایل، مردم میتونن در سراسر جهان با دوستای خود و دیگر افراد بپیوندن.
بله، راستیم. موبایل یک وسیله است که توسط او مردم میتونن با بسیار سهولت مشکلات خود حل کنن. و بنا به گفته شهرنشینان، موبایل یک ضرورت حتمی است که باید هر کس داشته باشه.
به خاطر که در بسیاری مناطق که حتی توسط وسایل ترانسپورتی امکان رفتن نیست، شهرنشینان میتونن توسط موبایل از مشکلات یکدیگر باخبر شوند.
بله. اما گذشته از اینکه موبایل همراه با خود سهولت‌هایی داره، در بعض اوقات در بسیاری جا مانند پوهنتون‌ها و مکاتب برای دانش آموزان یک سلسله مشکلات را به بار آورده میتونه.
ای که چطور؟ بیاین که از مقدس یک تن از استادان مکاتب شهر کابل بشنویم.
سری شاگردا نمیفهم چه قسم تلفن نمیارم، بسیار اخلال میکنن وقتی که ما درس تشریح میکنیم. اینا یا موزیک پلی میکنن یا یک زنگ برشون می یک چیز میکنن. دیگه امو شاگردا هم فکرشون تیت پرک میشن، اصلا نمیتونن درس بگیرن یا تشریح درس بگیرن. خودمون نمیتونیم که چه قسم درس تشریح کنیم، بسیار اخلال میکنن.
اما فرزانه مرخیل یک تن از والدین یکی از شاگردان میگه داشتن موبایل نزد شاگردان یک کار ضروری است. ای که چرا از خودش میشنویم.
در شرایط کنونی که ما و شما در افغانستان زندگی میکنیم، موبایل برای باز بخصوص برای دختر خانم های ما ضرور است، به خاطر که شرایط افغانستان را واجب میکنه. مثلا میبینیم شرایط امنیتی افغانستان خوب نیست، انتاری میشه یک جنگ یک گپ دیگه میشه، فامیلای ما در کجا پشت ما بگردن، به تشویش میشن. دخترای که مکتب میرن به تشویش میشن که چی شدن دختر ما. دیگه ضرور راست دیگه تلفن برشان ده، اما استفاده خوب باز بازو کنن.
خوب ایفا جان.
بله.
اگرچه که موبایل همراه ابزار مفید محسوب میشه، اما هنوز هم مشاهده میشه که فرهنگ استفاده از او در میان شاگردان رشد نیافته.
بله، آسیب های زیاده، حتی آسیب های اخلاقی را بر اونا به همراه داشته میتونه.
پس چطور است که گپای ایده از شاگردان در این مورد بشنویم؟
بشنویم.
اسم من رشماس، متعلم صنف 11 مکتب از سلطان رضی هستم. صنف میکمن مکتب تلفن همراه خط میارن بر صنف مزاحمت میکنن، شاگردان نمونن که درس بخونن و معلمان بسیار برشان میگه که دختران نبیارین. نمیفهم دان درازه تلاشی میکنن، بعضشان نمیفهم که چه قسم امره تلفن میاره. بس این فهمه دیدیم وقتی که میان میشینن باز که میگم تلفن آوردین، میگه آوردیم. وقتی که سعی میکنم دقت جراب خود ماندن در جیب خودن در دسکاولای خودن موبایل امره خود آوردن، مزاحمت بسنف میکنه. و
اسم ما محمد طایر، صف دهم الف یک دلسی علی حبیبی. حالا هم روی خود با تلفن در مکتب میبریم، اما تلفن بکم را در حدود زیاد موبایل ها استادای ما شکستانده، بلکه ممرکات هایشان هم گرفته. دیگه همه موبایل های کامرادار ممنوز خود ما موبایل میبریم، موبایل بکم را. حالا یه خلال بزرگ میکنه بخاطر که برای شاگردات تاثیر داره. اونجا شاگردات درس میخونه، یک دم زنگ میاد کل بچه ها خنده، درس خلال میشه، استاد هم دیگه زیر تاثیر میره، درس خوانده هم نمیشه. واسه دان درازه کنترل 100% میکنه، بلکه بچه ها بیشتری از در زیر جراب در زیر پتلون یک رقم دیگه واسطه موبایل هم میبره یا چاقو یا اون چیز دیگه. اگر جلوش گرفته شه این کار باز خوب میشه. با
نام من میتراس، من خودم از والدین یک شاگرد هستم. وقتی که مکتب رفتم، در مکتب تک موضوعی رو برام قصه کرد که غیر قابل باور بود. مثلا یک دختر وقتی که تلفنش گیر اومد، تلفنش که میگیره دفعتن میمری رو میگیره، در دانش مندرسه قرتش میکنه. یعنی که بین ازو چی بود؟ حتما کدام فیلم خراب بوده یا کدام موزیک یا کدام عکس کدام چیز خراب بوده که دفعتن این چی کرده. خب از مکاتب من خواهش میکنم که جلوش باید بگیره.
اسم منی جان، از مکتب قلی عبدالله. و رحمت به خاطر که ساعت آدم تیر شود. خب باز اینجا دیگه که دیده دون مکتب آدم چیز نمی، ما به مو خاطر میبریم. هیچ گپ نیست، میبریم تلفن های ما رو در مکتب. خب چیز نمیگن، ما باید دیگه ببریم.
استفاده از تلفن همراه در مکاتب و مکانهای تحصیلی موجب پریشانی حواس معلم و شاگردان و اخلال در اوقات درسی میشه. پس آیا کدام سیستم و قانون برای منع موبایل در مکانهای تحصیلی از طرف وزارت معارف تعیین شده یا خیر؟ از گل‌آقا احمدی بردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف میشنویم.
روی موردن موبایل به مکاتب افغانستان یا به موسسات تعلیمی افغانستان از طرف شاگردان قطعا منع است. لکن اگر بعضی فامیل‌ها بخواهد که مثلا بنا بر ضرورتای که داره یا از بسیار دور آمده باشه و دلیل خود پیش بکنه و برای مکتب عریضه بکنه، اونا میتونه موبایل بدون از اینکه عکس بگیره موبایل خود آورده میتونه، لکن در وقتی که موبایل میاد از دروازه از پیشون گرفته میشه و گل میشه و باز وقتی که میره و موبایل خود پس میگیره. به غیر از این رسما از وزارت معارف آوردن موبایل از طرف شاگردا بند است، لکن برای شاگردا مثل سایر مامورین اجازه است.
با آنکه در هر مکتب محل تلاشی ها موجود داره، اما شاگردان به گونه مخفی تلفونا را با خود در صنف میبرند. پس بدی اشخاص بازم آقای گل‌آقا احمدی وردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف گپایی دارد که میشنویم.
احیانا کدام شاگرد تلفن خود میاره یا فراموش میکنه در جیب خود، اونا باید در دروازه قید شوه، گل شوه، وقتی که شاگرد پس میره تلفن برشان تحویل بکنه. اگر متعلمینی که باز هم تخطی میکنه و تلفن های خود به مکتب میبره و تخطی صورت بگیره و گیر شوه، در آن صورت مورد جزا و مورد پایگرد قانونی قرار میگیره و اگر تخطی ها ادامه پیدا کنه طبیعی است که جزایشان هم سنگین تر شد.
خوبای فجان، برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید
و ما هم با جوانان خدافیزی میکنیم و میگیم که خداوند یار و مددگار همه تو.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.